نوبت شماست به این پرسش پاسخ بدید که نقش دوربین های کنترل سرعت در کاهش تصادفات رانندگی چقدره؟ 88-82-301 شماره استودیو صدای شهره.
آقای امین صادقی در استودیو پخش برنامه هستن، در بخش علمی برنامه. حالا که ایشون پژوهشگر علمن، ازشون میخوایم که درباره پیشرفت‌های کشور عزیزمون ایران در ایام دهه فجر بگم، یعنی مرور کنیم سالهای گذشته رو و بهانش هم دهه فجر انقلاب اسلامی. آقای صادقی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر باشه. امیدوارم که حال همگی خوب و شاد باشن. در این چند روز سعی میکنم از دستاوردهای کشورمون در حوزه های مختلف صحبت کنم و امروز میخوام از حوزه واکسن سازی صحبت کنم. مسئله مهمی که شاید در جریان ابتلای کشورها به کووید 19 خیلی فراگیر شد و جالب توجه شد، توجه ها بهش جلب شد، خصوصا در کودکی که بعضی کشورها برنامه واکسیناسیون عمومی دارن، خیلی توجه بیشتر میشه به اون بازه سنی. خب کشورمون ایران بیش از 100 سال از تولید واکسن میگذره. ما مؤسسه رازی رو داریم که در سال 1303 تأسیس شده.
بله.
یکی از پیشگامان منطقه و جهان اسلام در این حوزه هستیم. اما شاید نقطه عطف ما برمیگرده به دستاوردهامون در چند سال اخیر خصوصا، و یک جهش بی سابقه داشتیم در اکوسیستم واکسن سازی. ایران الان در زمره کشورهای کمتر از 15 کشور در جهان هستند که چرخه کامل از ایده تولید انبوه واکسیناسیون یا واکسن‌های پیشرفته رو در اختیار داره. در حوزه واکسن‌های انسانی نماد جهش ما شاید واکسن‌های مربوط به کووید 19 بود که کشورمون ایران 4 واکسن اصلی رو تولید کرد. پاستو کوواک که انستیتو پاستور ایران به همراه سازمان واکسن و سرم کوبا در واقع همکاری بین‌المللی بود تولید کردن، واکسن فخرا که مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی تولید کرد، واکسن برکت که گروه دارویی برکت متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی،
بله،
و رازی کوپارس که مؤسسه رازی این رو تولید کرد. خب هم با استفاده از روش‌های جدید تولید شد تعدادی از این واکسن‌ها، پاستو کوواک و رازی که کوپارس رو تولید کرد، فناوری‌های پیشرفته در سطح شرکت‌های جهانی و واقعا عجیب بود برای خودم که با این پلتفرم تونستیم واکسن رو تولید کنیم. خب این واکسن‌های نوعی که گفتم هم ایمنی بالاتری دارن، هم عوارض کمتری دارن و در واقع واکسن همیشه یک سری مواد کمکی داخلشون هست که کمک می‌کنه برای اینکه نفوذشون بهتر بشه، ایمنی بهتری داشته باشن و افزایش پاسخ ایمنی بدن ما رو موجب بشن. کشورمون در ایران در این حوزه هم به خودکفایی کامل رسیدیم. مواد کمکی که همراه واکسن در اون تزریقی که انجام میدید داخلش هست. ما یه برنامه گسترده ایمنی سازی هم داریم، از دوران کودکی شروع میشه. نمیدونم شما هم تجربهشو دارید یا نه، مثلا سگانه دیفتری کوزاس یا
واکسن اون نزده بودن که الان اینجا نبودن که
وسطای
رو تلف شده،
از اینا تعلل می‌کردن خصوصا قبلتر. الان که به هر حال آگاهی‌ها بالاتر رفته،
از 40 50 سال پیش هم بلدن بزنن.
سگانه دیفتری کوزاس یا سرفه
زدم، خب
معروف واکسن هپاتیت
زدم. یه
سگانه سرخک سرخچه اوریون هم داریم که اینو حتما بزنن. فلج اطفال خوراکی یا
اونی که الان
تزریقی
به نظر میاد که خب خوب را میرم.
سل واکسن آنفولانزا هم خب سالیان اخیر اضافه شده.
اینو نزدم اصلا،
اینو میتونید، اینو
میتونید
چون انقدر سویه های مختلفی داره الان در داروخانه ها هم موجود هست. یه دستاوردی داشتیم ما تو همین دو سه سال اخیر که واکسن پنجگانه دیفتری کوزاس یا سرفه هپاتیت و واکسن یکی یادم نیست رو، آره این پنج تا رو با هم ترکیب کردن، کمک میکنه دیگه. نیاز به تزریق چنگانه رو از بین میبره، هم هزینه ها کمتر میشه، هم به هر حال مراجعات کمتر میشه، راحت تر.
بعد آدم بابتش، بابت این واکسن واکنشای بدن داره دیگه.
بله طبیعیه، واکنش طبیعی داره. ما سری واکسن در آستانه تولید که نزدیک هم هست داریم کشورمون با همین شرکت هایی که در واقع عرض کردم خدمتتون. واکسن اچ پی برای پیشگیری از سرطان دهانه رحم که در مراحل نهایی فاز بالینیش است، واکسن مهم یه تحولی در سلامت زنان ما ایجاد خواهد کرد.
بله.
واکسن در واقع بر علیه مننژیت، یک بیماری که مرتبط با مغز هست، مؤسسه رازی روش داره کار میکنه، احتمالاً به زودی در بازار خواهیم دید و همون واکسن آنفولانزای فصلی با تکنولوژی فناوری‌های جدیدتر.
اینا که در داخل تولید میشه، اگر ما داخلیشو بزنیم چه تفاوت قیمت داره اگه مثلا خارجیش باشه دستمون؟
خیلی تو همین واکسن آنفولانزا اصلا تفاوت ها نمایان و عیانه.
یعنی الان مردم همه ایرانی میزنن.
ببینید خب بذار اصلا راجع به همین صحبت کنیم. من یه سری واکسن ها هم داریم که اصلا مرتبط با انسان نیست، واکسن های دامیه یا واکسن حوزه دامپزشکیه. مؤسسه رازی باز مثلا واکسن تب برفکی، اینا هم خیلی مهمه چون و حال تو اقتصاد دام و طیور هر کدوم از تلف شدن دام ها خیلی ضربه اقتصادی وارد میکنه. ایران از این نظر هم واقعا خیلی کامله. واکسن طاعون نشخوار کنندگان کوچک، واکسن نیوکاسل
برای من چه گفتم مثلا
آره میخوام به همین برسم. آره
کرونا بود، من با افتخار دو تا از واکسنام ایرانی بود که زدم. یعنی اولیش که دیگه هر چی که بود زدیم، دو تا دیگه رو مثلا میتونستم انتخاب کنم، من ایرانی زدم. برای همین میپرسم الان درسته. این آنفولانزایی که الان هستش توی داروخونه ها ایرانی یا خارجیه؟
الان بهتون خواهم گفت. بذار سوالتو نظر وسیع تر کنم. ما تو همون برنامه ایمنی سازی گسترده کودکان بله. بیش از 85% از واکسن هایی که استفاده میکنیم تولید داخله. این تو برنامه‌ای که گفتم که ترکیب واکسن هاست، این عدد برای واکسن های مثل فلج اطفال که حیاتیه، اون سگانه هایی که گفتم و هپاتیت 100%، یعنی تماما از واکسن های ایرانی استفاده میشه. در دوران کرونا واکسن های داخلی حدود 50% نیاز کشور رو پوشش دادن. خب کرونا یا کووید 19 خیلی جدید بود، خیلی با سرعت این اتفاق افتاد. اگر دوباره مواجه بشیم با همچین ویروسی یا شبیه به این ویروس، احتمالاً پوشش بیشتر خواهد شد چون آمادگی ها و سرمایه گذاری ها بیشتره. در حوزه دام ها که گفتم، بیش از 95% از واکسن های مورد استفاده در دام های سنگین و سبک بوده، 90% از واکسن های طیور تولید داخله و طیور منظور جوجه ها و اینهاست. عددهای خوبیه. اگر در کرونا میبینید پایین تره، علت اینکه کرونا ویروس جدیدی بود و بالاخره خیلی هم نیاز بود به سرعت مقابله انجام میشه. احتمالا در برخورد بعدی این اعداد نزدیک میشه به همین درصدهایی که گفتم. ما صادرات واکسن های انسانی هم داریم، خود در دوران کرونا پاستوکوبک به کوبا، نیکاراگوئه، کنیا، ونزوئلا و کشورهای مختلف صادر شد. یادمه یه واکسن دیگه ایرانی تو همون دوران به عراق و افغانستان و لبنان صادر شد و واکسن های روتین هم به برخی از کشورهای منطقه صادرات میشه. واکسن های دامی هم خصوصا کشورهای آسیای مرکزی و آفریقا صادرات داریم. خب یه چالشی هست برای دریافت تاییدیه سازمان های جهانی که ما به کشورهای مثلا اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه وارد بشیم، که خب یه دیپلماسی علمی میخواد برای اینکه این اتفاق بیفته. و اگه بخوام در واقع از چند تا مؤسسه هم نام ببرم که به صورت ویژه دارن روی این موضوع واکسن ها در کشورمون کار میکنن، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیه. از همه کارکنان این مؤسسه تشکر میکنیم که این افتخار رو برای ما رقم زدن. انستیتوت پاستور ایران خیلی در واقع انستیتوت بسیار حرفه‌ای، بسیار کار درست، اصلا لذت میبرن.
ما در زمینه علمی بازوهای پرتوان داریم. واقعا حیفه که مردم به جامعه پزشکی کشور ما اعتماد نداشته باشن و وقتی سلامتشون به خطر میفته، وقتی دسترسیشون به یک واکسن ایرانی خیلی زیاده و خارجی نه، یک داروی ایرانی خیلی زیاده و خارجیش نه، چرا اعتماد نکنن؟ وقتی که در حوزه علم ما این همه داریم پیشرفت میکنیم، پیشرفت کرده بودیم، الان بیشتر هم شده، این مقاومت برای چیه که بعضی رو میکنن؟ یعنی واقعا اگر که ما استفاده کننده تولیدات داخلی خودمون نباشیم، بس کی باید باشه؟
به هر حال فقط هم در حوزه دارو نیست، در حوزه های مختلف شاید روشنسازی و آگاه سازی نیاز دارن، اعتماد سازی دو طرفه و
تک تک مونده که بله باید این انتخاب ما باشه.
بله از اون جهت هم باید خب شرکت ها محصولات به استانداردهای برسن که در این حوزه واقعا شرکت ها به این استانداردها رسیدن.
حالا شما به حوزه علم اشاره کردید، من خب یه پرانتزی استفاده کنم بگم اینجا که مثلا در حوزه پوشاک من گاهی وقتا بعضی فروشگاه ها میرم، حالا نمیتونم بگم کجا چون تبلیغ میشه، ولی وقتی که وارد شدم مثلا دو سه تا فروشگاه خیلی بزرگ بود، نگاه نکردم مثلا خارجی ایرانیه، هیچ وقت برای من این قسمتش مهم نبوده، چیزی که حالا خودم خوشم بیاد اون رو انتخاب میکنم. بعد همطوری که داشتم به طرها، رنگا و مدلها نگاه میکردم، لباس مردونه هم بود، یعنی به پسرم نگاه میکردم، اصلا چیز فوق‌العاده‌ای بود. بعد که به من گفتن که این مثلا این نام به نظر خارجی میومد ولی ایرانی بود، یعنی کلمات اول یک چیزی بود، یک کلمه بود، و من گفتم واقعا، یعنی باورم نمیشد، نه اینکه این باورم نمیشد مسئله خدا نکرده قصد تحقیر کردن ندارم،
شما آگاه نبودین،
باورم نمیشد که یعنی اینقدر میتونه این حوزه از پوشاک مردانه، تنوع رنگ مدل به این زیبایی اینقدر خوب باشه، و بعد ما مثلا دنبال یه چیزی بگردیم در یک فروشگاهی با قیمت چند برابر که تازه ممکن اصلا اون عصر جنسی هم نباشه که دنبالش هستیم. و من الان دیگه اصلا میرم فقط به سمت همونها، پیشتر هم میرفتم ولی الان دیگه آگاهانه میرم، میدونم که این مثلا تولید ایرانه ولی فوق العاده است. گفتن که ما صادر میکنیم، صادرات هم داریم، و خیلی خوشحال شدم دیگه، به خودم خیلی بالی دادم.
در حوزه دارو خواستم واکسن سازی، خب از این لحاظ خیلی غنی
هستیم. آره حالا که این پوشاک بود تازه که ساده‌تره.
آره ما در واقع بخشی از این شرکتایی که نام بردم خب میشه گفت دولتی هستن، ولی ما شرکت‌های خصوصی هم داریم که در این زمینه فعالن. شرکت حالا اسمشون نمیبرم، شاید تبلیغ بشه، شرکت‌های خصوصی هم داریم که اتفاقا خیلی روی روش‌های جدید و نوین و پیشرفته کار می‌کنن. به هر حال اونها هم همکاری دارن با این مرکز دولتی که گفتم، یعنی می‌خوام بگم شرکت دانش بنیان هم یک بازوی دیگری هستن که در این حوزه فعالن. من اگه بخوام اشاره کنم، ما خودشفایی خب بالایی داریم در واکسن‌های روتین کشوری، اما اگه بخوام از آینده بگم و شاید چالش‌های پیش رو، هزینه تولید داخلی به دلیل محدودیت دسترسی که تحریم‌ها به ما اعمال کرده، خب شاید گاهی موقع بالاتر از قیمت جهانی بشه. این همون نکته‌ای گفتم، هنوز قیمت تمام شده ما واقعا نمود داره. بله. بله. خب به هر حال به اقتصاد داخلی ما کمک میکنه. عزیزانی که در این حوزه مشغول فعالیتن، همه هموطن ما،
مثلا وظیفه موسیقی باید کمک کنیم،
ممکنه که از خانواده ما باشن، خیلی از چون بخش بسیار بزرگ و گسترده‌ای هست.
من میگم حالا اگه اون واکسن رو میزنید میاید حالتون خوب میشه، اگه اون قرص رو میخورید اثر بخشه، هر جا میشینید بگید که من داروی ایرانی استفاده کردم حالم خوب شد، واکسن ایرانی زدم حالم خوب شد. یعنی آرتون نیاد، کسر شأنتون نباشه که بگید که نه من مثلا برام از خارج آوردن، یا اصلا من ایرانی که استفاده نمیکنم، مثلا جرئت نمیکنم. اینو باید درستش کنیم دیگه آقای صادقی،
برای چشم انداز آینده
برخورنده است واقعا.
بله این درسته، برای چشم انداز آینده تو این مورد هم ما در حال تکمیل چرخه واکسن های بر علیه سرطان های خاص هستیم. خیلی مهمه، تمام دنیا دارن روی موضوع کار میکنن، کشور ما هم در حال انجام آزمایشات در این زمین هستن، شرکت های مختلف توسعه واکسن های نسل جدید. ما در ابتدای راه هستیم، اما چندین گروه پژوهشی میدونم تو این شرکت ها در حوزه مختلف دارن روی موضوع کار میکنن. نسل جدید واکسن ها بسیار سریع تولید میشه، بسیار ایمنه، بسیار اثرگذاره، و نمونش رو در این دوران کرونا دیدیم.
من خاطرم است که در دوران کرونا ادعی بودن که مقاومت میکردن، میگفتن ما تحت هیچ شرایطی واکسن ایرانی نمیزنیم. الان خیلیاشون زیر خاکن متاسفانه، چون واکسن خارجی که دنبالش بودن بهشون نرسید، یا حالا نبود، ایرانی رو اعتماد نکردن، نزدن. الان ما داریم زندگی میکنیم، اعتماد کردیم، ولی متاسفانه اونها به خاطر این عدم اعتماد جونشون از دست دادن و نکردن دیگه.
شاید قله آخری هم که برای چند سال آینده انتظارمون رو میکشه در حوزه واکسن، این که هاب منطقه ای واکسن بشیم، یعنی برای کشورهای سازمان همکاری اسلامی یا حداقل منطقه غرب آسیا، ما صادراتمون رو خیلی پربارتر و گسترده‌تر انجام بدیم.
ما الان صادرات دارو داریم.
بله.
به کدوم کشورها؟
به اکثر کشورهای اطرافمون داریم، کشورهای آفریقایی داریم.
چیمون در، یعنی چه داروهایی بیشتر؟
دارو به هر حال یکی بحث مواد
اعصاب و روانه، مثلا مسکن هاست چیه؟
یک بخش یعنی شاید اون محصول نهایی که شما می‌بینید. ما یه بخشی در واقع مواد اولیه داریم. مواد اولیه صادر میشه برای اینکه در کشور مقصد اینا به دارو، که اتفاقا این حوزه یکی از حوزه‌هایی که اصلی کار اینجاست، وگرنه
مواد اولیه.
بله، وگرنه بعدش فرمولاسیونه که یک سری فرمول‌های ثابت داره.
بله.
و یک صادرات دیگه نوع دانش فنیه، یعنی من دانش فنی ارسال میکنم برای
میکنیم این کارو، مگه این دانش نباید نزد ما بمونه؟
به حال دانش فنی، دانش فقط نزد ما بمونه، به حال بعد از این دانش ما نفع اقتصادی هم ببریم. بله. بخشش فروش دانش فنیه، یعنی مبلغ این دانش به اونجا انتقال داده میشه، گاهی کارشناسان داخلی تشریف میبرن در اون کشور، این دانش فنی رو منتقل میکنن، آموزش میدن و چندین سال به صورت کامل واگذار میشه به کشور مقصد. اکثر کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه همکاری اسلامی و کشورهای اطرافمون، ما این مورد رو در هر کدوم از سه موردی که گفتم، چه دانش فنی، چه چرخه ها و چه محصول نهایی ما صادرات داشتیم.
منظور من میدونی چی بود؟ فرموله دارو بود اون من. که اون که در اختیار قرار نمیده،
اون هم نوعی دانش فنیه،
اونم پس میشه
همونجور که ما بعضی از فرمول ها رو دریافت میکنیم.
متوجه
هم
شدم، متوجه شدم. ببین شما اینجا هستی که من خیلی چیزا رو متوجه
بشم.
خیلی ممنونم. فردا شما رو میبینیم فکر کنیم میایم یا تلفنی؟
امیدوارم حضوری باشه.
تشریف بیارید، تشریف بیارید که خیلی بهتره. خدا نگهدار شما.
با عرض سلام و احترام، ممنون از برنامه خوب از تهران و سپاس از همه همکارانی که واقعا زحمت میکشن تا ما بتونیم یه برنامه زیبا گوش بدیم. من یکی از برندگان هشتم بهمن ماه هستم و فردای مسابقه برام واریز شد. حیدر جوانی هستم از دولت آباد شهر ری. خیلی ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدار.
این آقای حیدر جوانی انقدر جواب نداد نداد ما رو کشت تا بالاخره جواب تلفن داد. برنده دوم ما بودن، آخرین برنده دوم ما. ممنون از شما. برنده دوم اون چهارشنبه آخری که بودیم من برنده های جدیدمون رو اعلام نکردم. برنده رو بگم الان دیگه. آقای علی عباسی برنده اول ما امروز. تشریف لطفاً. خانم فاطمه محب‌نیا هم برنده دوم ما. پاسخ سوال مسابقه قرابیه شیرینی معروف تبریز و چند شهر دیگه. ای دوستانی که میگید شوقی خانم جوابو نمیگه، بفرمایید. قرابیه خوشمزه، قرابیه گردی داریم، پسته‌ای داریم، نمیدونم نارگیلی داریم، شکلاتی داریم که من هیچکدوم نمیدونم بخورم.
مسابقه من در زندگی دوستای خوبم در موج تهران هستن، همینطور خانواده خوبم و خانم اعظم قلی‌زاده.
خانم شوقی سلام عرض میکنم، خسته نباشید، روزتون بخیر. خدمت شما تبریک عرض میکنم، ایام شبانیه رو و ایام پنج رو خدمت شما و همه همکاران و همه ایرانیان در خدمت شما هستم. خانم شوقی من زنگ زدم از برنامه خوبتون بسیار بسیار تشکر و قدردانی کنم و زنگ زدم سر شخصیام تشکر و قدردانی کردم، هم پیام گذاشتم هم با اون آقا صحبت کردم، تشکر کردم، نام بردم، گفتم خانم شده زحمت زیاد میکشن از برنامه. ممنون دارتون هستیم، واقعا واقعا ممنون از برنامه بسیار بسیار خوبه و فن بیانتون که مخاطب رو به جذب برنامه میکنه. ممنون خود، ممنون برنامه خوبتون، سپاسگزارم. منصور سمی هستم از تهران، خدا نگهدار.
آقای منصور عزیز خیلی ممنونم فن بیانه که خیلی خوب اومدین با این صدای گرفته. دست شما درد نکنه، من تحمل میکنید، ولی خب ظاهرا قبلا زنگ زدین. ساعت 62 زنده باشین، از اصالت شماست، از مهربانی شماست. خانم وحدت از شما ممنونم که تماس گرفتین.
من جلال به خانم میکنیک، به خانم شوقی، به خانم سازبارد سلام عرض میکنم. دو تا یه سوال داشتم. اگه در محرم زن برنامه عصر جلال پخش میشه به یه سوال قد خانم شوقی، خانم شوقی میدی شما برای عوامل عصر تهران سوقاتی شما رو میاری یا نه؟ منتظر جواب هستم. با تشکر، نامید نکنین جلال از جمعبر. خدا بید.
نه من خصیصم، میرم میام هیچی نمیارم، تکلیفم روشنه با همه.
آقا خدمت عزیزم، ما اگر انگیزه داریم، انگیزمون برای آرامش خانواده است، در قبالش یه آرامشی هم برای جامعه به وجود میاریم. یعنی رانده سرویسیم، هم یه آرامشی برای همدقا بچه هاشون به مدرسه میدیم، از قبلش هم یه آرامشی در کنار خانواده به وجود میاد برای درآمدزایی که ما داریم.
معذرت، مشوق من همسر خوبمه که همیشه همراه و همراه من بوده. ممنون، تشکر از برنامه خوبتون.
داشتم میگفتم آقای فرغانی امروز زنگ نزد که اتفاقا الان صداشون رو شنیدم. خیلی ممنون از همه دوستانی که با ما تماس گرفتن. تشکر میکنم. آقای رشیدی هم امروز به ما زنگ نزد. از اکباتان عادت کرده بودیم که صداشون رو بشنویم. الهی هر جسان سلامت باشن. ممنون که امروز همراه ما بودید مردم. تهش بزرگترین نیروی محرک اون آدمیه که توی آینه میبینی. تشویق بقیه عالیه، اما اگه خودت برای خودت سوت و کف نزنی، بسط را بنزین تموم میکنی. پس هر قدم کوچیکی که برمیداری از خدا کمک بگیر و امیدوارانه قدم بردار. خدایا به پاهامون قدرت رفتن و به قلبهامون جرأت شروع کردن بده. سر راهمون آدمهایی رو قرار بده که وقتی کم آوردیم دستمون رو بگیرن، نه موچمون رو. اونایی که با کلامشون چراغ راهمون باشن و با لبخندشون خستگی رو از تنمون بدر کنن. خدا نگهدار.
قدم در مسیر دلدادگی نهادم. باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام تو است.
یه وجب بندی من تو بیا من یه قدم
ای که مرا خوانده راه رو نشانم بده.
بیا تو اگه یه قدم بیا من هر وله کن میام. بیا
نزدیکتر بیا، پا پیش بگسا، گذشته را فراموش کن، سر بالا بگی، یار برایت آغوش کن.
تلاوت سوره مبارکه فیل، قاری استاد محمد رضا پور زرگری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم.
الله يا الله، الله يا الله.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو تهران. مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.